سلام و اوقاتتان بخیر. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شماستم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که شرایط جوی نامساعد شامل بارش شدید برف و باران و طوفان در 15 روز گذشته در مناطق شمالی و شرقی افغانستان جان حداقل 10 نفر را گرفته است. اوچا امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که در این مدت 17 تن زخمی شدند. به گفته این اداره در ولایت های کنر، لغمان و نورستان در اثر بارش شدید باران و برف که آسیب به خانه های مسکونی رساند و همچنان منجر به حوادث ترافیکی شد 5 تن کشته شدند. در گزارش اوچا آمده که سردی هوا در ولسوالی کوهستان فاریاب جان 2 تن را گرفت و 3 تن دیگر بر اثر بارش برف شدید و سرما در ولسوالی اندراب بغلان جان دادند. پیت هگست نامزد وزارت دفاع اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته او شکست مطلق و شرم‌آور برای کشورش بود. او روز سه‌شنبه گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اعتبار نظامی آمریکا صدمه رساند و منجر به کشته شدن سربازان آمریکایی و رها کردن کسانی شد که با آمریکا همکاری کرده بودند. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 24 جدی در سخنرانی خود در وزارت خارجه کشورش بار دیگر از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و گفت پایان دادن به جنگ تصمیم درست بود. ریاست عمومی ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید از آغاز سال 1403 تا حال حدود 2000 نفر در حوادث ترافیکی در افغانستان جان باختند و 700 تن دیگر زخمی شدند. حسیب الله مختار رئیس عمومی این ریاست بر رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان در این مورد معلومات داده. به گفته آقای مختار در این مدت نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان رخ داده است. حادثات ترافیکی در افغانستان در بیشتر موارد تلفات وارد می کنند. تنها در دو رویداد ترافیکی جداگانه در 28 قوس سال روان در مسیر شهرهای کابل قندهار بیش از 50 نفر جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. خرابی جاده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و به احتیاطی رانندگان از دلایل عمده حادثات ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان از جهانیان خواست که مسائل مربوط به محیط زیست و تغییرات اقلیمی را سیاسی نسازند و در این راستا با افغانستان همکاری و کمک کنند. او این خواست را امروز چهارشنبه در کنفرانس ملی تغییرات اقلیمی در کابل مطرح کرد. استانگزی افزود که 80% جنگل‌های افغانستان طی جنگ‌های جماهیر شوروی سابق از بین رفتند و استفاده از سلاح‌ها و بمب‌ها در طول جنگ‌ها در این کشور به محیط زیست آسیب جدی وارد کرده است. پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. ملل متحد اخیراً گفت که افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. در نتیجه سقوط یک تیاره آموزشی در ایران 3 پلیس این کشور کشته شدند. مرکز اطلاع رسانی پلیس ایران بر رسانه ها امروز گفت که این تیاره که از میدان هوایی مهرآباد پرواز کرده بود در مسیر بازگشت به تهران دچار سانحه شد. این مرکز افزوده که تیاره آموزشی به خاطر نقص فنی سقوط کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ایران که در سالهای اخیر با تحریم‌های شدید اقتصادی روبرو است، شاهد چندین سانحه هوایی بوده و مقام های این کشور از مشکلات در تهیه پرزه های مورد نیاز تیاره ها شکایت دارند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران همراه با چند مقام دیگر این کشور در ماه می 2024 در اثر سقوط هلیکوپترش کشته شد. و خبر آخرین که وزیر انکشاف جرمنی امروز چهارشنبه در جریان دیدار از دمشق پایتخت سوریه گفت که کشورش از سیستم خدمات صحی سوریه حمایت میکند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، او با برخی از دکتران سوریه و همچنان با وزیر صحت حکومت موقت این کشور دیدار کرد و گفت که دکتران جرمنی برای ارائه دوره های آموزشی با استفاده از تجهیزات جدید به سوریه سفر خواهند کرد و جرمنی از دکتران سوریه هم برای آموزش میزبانی خواهد کرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی نوشته که بمباران هدفمند شفاخانه ها از سوی نیروهای بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه در جنگ داخلی و فرار بسیاری از دکتران و نرس های سوری به کشورهای دیگر مشکلات بزرگ را در سیستم خدمات صحی این کشور ایجاد کرده. بر اساس آمارهای رسمی حدود 5800 دکتر و 2000 نرس با پاسپورت های سوریه تنها در جرمنی مشغول کار هستند و شمار زیادی دیگر از آنها تابعیت جرمنی را اخذ کردند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک اداره از سازمان ملل متحد هشدار داده که 5 میلیون نفر در افغانستان در جریان امسال میلادی از خدمات صحی محروم خواهند شد.
من نمی‌فهمم که سفارت افغانستان در
زمک تو سیمه کی روغتی خدمات تا خلق لاسرسی نداری.
سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که پلیس پاکستان به همه افغان‌ها در اسلام آباد و راولپندی ابلاغ کرده که این دو شهر را ترک کنند، اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد این موضوع را رد میکند.
من نمیفهمم که سفارت افغانستان در اسلام آباد دیگر به چی هدف گفتن. تمام مهاجرین بسیار زیاد به تشویش هستند.
و در مسائل بین المللی میشنوید که یک مقام اتحادیه اروپا گفته کیف و شرکایش باید به اعمال فشار بر روسیه برای بهبود موقف اوکراین در هر گونه مذاکرات نهایی ادامه دهند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی 5 میلیون نفر در افغانستان از خدمات صحی محروم خواهند شد. اوچا در گزارش گفته که برای ادامه ارائه خدمات صحی در این کشور به 279 میلیون دلار نیاز است. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که از قبل نیز دسترسی مناسب به خدمات صحی نداشته و با مشکلات جدی در این بخش روبرو هستند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده است که در سال جاری 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک های لازم را دریافت خواهند کرد. به اساس گزارش برنامه اوچا برای سال 2025 که ناوقت روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش بینی شده که در این مدت حدود 5 میلیون نفر از خدمات صحی محروم خواهند بود. در این گزارش آمده که از میان افرادی که به خدمات صحی نیاز دارند، 53% را کودکان، بیش از 23% آنان را زنان و حدود 10% را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند. اوچا همچنان تاکید کرده که برای ادامه ارائه خدمات صحی در افغانستان در سال جاری میلادی با بودجه معادل 279.7 میلیون دلار نیاز است. این گزارش در حال منتشر می شود که بر اساس اطلاعات موجود پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021 بخش صحت کشور به شدت آسیب دیده و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. برخی از افغانها می گویند حتی پیش از این نیز دسترسی مناسب به خدمات صحی نداشته و با مشکلات جدی در این زمینه روبرو بودند. سعیدا جان، یکی از ساکنان ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زمان تو سیمه کی روغتی خدمات تا خلق لاسرسی نداری
در منطقه ما مردم به خدمات صحی دسترسی ندارند. 7 یا 8 قریه که مربوط اسپینغک می شوند و از ولسوالی دور هستند هیچ گونه امکانات ندارند. ولسوالی فقط یک شفاخانه دارد که آن هم دوام ندارد. وقتی ما از قریه به شفاخانه ولسوالی می رویم به دلیل خراب بودن سرک وضعیت مریض ما بدتر می شود.
وزیرگل، یکی از باشندگان ولسوالی دهسبز کابل که سرپرستی یک خانواده 15 نفری را به عهده دارد و هر دو پایش در یک حادثه قطع شده است، می گوید به دلیل وضعیت بد اقتصادی توانایی رفتن به شفاخانه های خصوصی را ندارد و شفاخانه های دولتی نیز امکانات کافی ندارند.
شما به خدا باور کنید، اگر مریضان ما به دلیل نداشتن توانایی مالی برای رفتن به شفاخانه خصوصی میمیرند، وقت به شفاخانه دولتی میرویم، میگویند دوا نداریم و ما را به شفاخانه خصوصی میفرستند، اما ما توانایی خرید یک لقمه نان را هم نداریم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا قبلا به تاریخ 13 جنوری سال روان هشدار داده بود که در 3 ماه اول سال روان برخی کمک‌های بشردوستانه در بخش‌های صحت، آموزش، غذا و سرپناه با خطر قطع شدن مواجه است. این دفتر افزوده است که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با کمک‌های بشردوستانه برای زنده ماندن نیاز خواهند داشت. ملل متحد همچنان گفته است که محدودیت‌های مداوم بر حقوق بشر از سوی نظام حاکم در افغانستان به ویژه برای زنان، دختران و گروه‌های آسیب‌پذیر دیگر خطرات بیشتری را در زمینه امنیت و حقوق بشری به بار آورده است.
شنیدید که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی 5 میلیون نفر در افغانستان از خدمات صحی محروم خواهند شد. این اداره سازمان ملل متحد همچنان گفته که حداقل 10 تن جانهایشان را در 2 هفته گذشته در نتیجه بارش سنگین برف، باران و طوفان در برخی مناطق افغانستان از دست دادند. اوچا در گزارش امروز گفته که در این مدت نزدیک به 20 تن نیز زخمی شدند. خالده تحسین جزئیات بیشتر دارد.
در بیشتر ولایت‌های افغانستان اخیراً مردم شاهد بارش برفباری‌های سنگین، طوفان و باران‌های شدید بودند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا چهارشنبه 15 جنوری در گزارش تازه خود اعلام کرده که در 15 روز گذشته شرایط جوی شدید از جمله بارش سنگین برف و باران و طوفان در مناطق شمالی و شرقی افغانستان جان حداقل 10 نفر را گرفته است. در گزارش آمده که در این مدت 17 تن دیگر زخمی شدند. اوچا افزوده که سردی هوا در ولسوالی کوهستان فاریاب جان 2 تن را گرفت و بارش برف شدید و سرما در ولسوالی اندراب بغلان هم باعث شد که 3 تن دیگر جانهایشان را از دست بدهند. در ادامه آمده که در ولایت‌های کنر، لغمان و نورستان در اثر بارش شدید باران و برف که آسیب به خانه‌های مسکونی رسانده و همچنان منجر به حوادث ترافیکی در شهرهای کابل جلال‌آباد شد، 5 تن کشته شدند. در این حال شماره از باشنده‌های ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با افزایش سردی هوا مشکلات آنان بیشتر شده است. یکی از باشنده‌های ولایت فاریاب چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
"آخه دل داند مو مردم بودن چرا یک دو تا نیو غریب می‌کردن به سر خر یک بار مر دکانداری و تبیج دندم. چیز دور مرکب امرو 2 نفر همین جون خدا دستور. کسی که مالداری داره یخبندی بیوت از درون که درون کدن نمی‌تونه جس یخ و جس خونی و سردی. یعنی چند از گوری سوخت سوخت مو مردم نتون در یوجی می‌کنی."
همچنان نورالله باشنده ولایت بغلان در مورد مشکلات ناشی از سردی هوا به رادیو آزادی گفت:
باور بکن که 3 دفعه ما سر بام برپاش رفتیم. بسیار سر بودم اشتوکای ما 5 اشتوک دارم خورده از ویلیس 5 سال است. همه هیچ مریض است. آنه ما قناه داره که برای دواش بگیره. شوا بسیار سرد میشه. چوب سوخت نداریم. زغال ندارم. قیمتی است.
اسویان فریدون سمیم سخنگوی والی حکومت طالبان در نورستان چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
قسمی که برای شما بیشتر معلوم است، نورستان یک ولایت کوهبند است که همیشه از لرزش کوه، سیلاب‌ها و برف و کوچ‌ها آسیب پذیر میشه. ما سال گذشته تا کنون در ولسوالی‌های نورگرام، مندول و اما و کندیش این ولایت حادثات طبیعی زیاد داریم که اساسا آن 30 نفر شهید و 67 نفر زخمی داریم. 56 آپارتمان به طور کلی و 80 خانه های مردم آسیب نسبی دیده.
پیش از این فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش 15 جدی خود گفته بودند که بیش از 325 هزار نفر در حداقل 18 ولایت افغانستان در نتیجه موج سرمای اخیر متاثر شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که در همکاری با مقامات محلی، سازمان ملل متحد و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی نیازهای خاص خانواده‌های متاثر از این شرایط هستند و نخستین و اصلی ترین گامشان را در این عرصه ارائه کمک‌های ضروری به خانواده‌های در مناطق آسیب دیده قرار دادند. این اداره پیش از این گفته که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان که تقریبا نیمه از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های بشردوستانه برای زنده ماندن نیاز خواهند داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه دستگیری های افغان های فاقد اسناد در اسلام آباد، سفارت افغانستان در کنترل طالبان در پایتخت پاکستان میگوید که پلیس این کشور به افغان های دارای اسناد و بدون اسناد گفته که پس از امروز 15 جنوری اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. این سفارت در اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که سفیر طالبان در دیدار با یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد نگرانیش را در این مورد ابراز کرده. گفتگو کردم با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و نخست از او پرسیدم که اطلاعات او درباره آنچه سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد اعلام کرده چیست؟
ما خو این خبر را شنیدم در میدیا و در سوشال میدیا، این خبر تا و بالا میشه ما شنیدم، ولی تا جایی که من معلومات دارم کسانی که اسناد دارن برادر جماعتیم با هزارها فامیل، ما خودم شخصا با تماس هستم از طریق شورای ما، از طریق گروپای ما که داریم. من نمیفهمم که سفارت افغانستان در اسلام آباد این گپ با چی هدف گفتن. تمام مهاجرین بسیار زیاد به تشویش هستن، ولی هیچ تو قدم قضیه تا فعلا ما چون به هزارها فامیل ما در اسلام آباد به تماس هستیم و هیچ تو قضیه به ما راپور داده نشده که کسی اسناد داشته باشه و از اسلام آباد گرفتار شده باشه و خارج شده باشه.
آقای علمی افغان، قبلا شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد گفته بودند که پلیس پاکستان حتی شماری از افغانهای با اسناد را هم در روزهای اخیر بازداشت کردند.
ما قطعا رد میکنم برادر محترم، چون اینجا من میبینم دوست عزیز یک تعداد افغانها که ما بازم گرچه لازم باشه نباشه، چون یک واقعیت است من میخوام بیان بکنم، یک تعداد افغانها ویزه های خود را ادیت کرده بودن، همون تاریخ اکسپایریشن ویزه خود ادیت کرده بودن.
آقای علمی افغان، میشه در این باره توضیح بدین، مشخص بگوین که چی گونه؟ مثلا
برادر، یک تعداد کسانی هستن بسیار به تعداد کم، بسیار که حتی در فیصدی هم نمیان، همی تاریخ ویزیش که اکسپایر شده به اساس همو فنی یا به اساس همو لیاقتی که در کمپیوتر دارن و ادیت کرده بودن، و چون یکی دو مورد در این مورد یکی دو قضیه به من راپور داده شد، بعد از او که پلیس ها فهمیدن که تو کارا میشه، یک تعداد افغان ها را با ویزا هم گرفته بودن، ولی وقتی که ویزه هایشان اسکن کردن، بارکوت ویزه هایشان اسکن کردن، دیدن که ویزه هایشان درست است، دیگه گفتن که پس دوباره رهایشان کردن. یعنی من خودم شخصا با هزار، من نمیفهمم که در این میدیا و سوشال میدیا چرا این رقم
تشکر. آقای علمی افغان، در مجموع در دو هفته اخیر چی تعداد از افغان های فاقد اسناد دستگیر شدن؟
با معلومات ما جناب برادر محترم در حدود 500 نفر، در حدود 500 نفر، ولی این اعمار دقیق نیست، در حدود تا 90% ما گفتم میتونم که دقیق است، در حدود 500 الا 5.5 نفر گرفتار شدن و در حدود 3.5 نفر الا 400 نفر 3.5 الا 400 نفر به افغانستان دیپورت شدن.
این وضعیت چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
بسیار زیاد نگران کننده است. همه مهاجرین به تشویش هستند، همه مهاجرین حتی که اسناد دارن، ویزه دارن، طبقه اونا است، طفلا، بزرگسالان، جوانان، همگی به تشویش هستن برادر محترم، هیچ کس راحت نیستن. باور به خدا کنین که من خود دوستان را زیاد تشویق میکنم، ولی همگی به تشویش هستن، بسیار زیاد نگران کننده است و هیچ مهاجر حتی شب خواب ندارن، بسیار در حالت وخیم به سر میبرن.
چی رای حل شما پیشنهاد میکنین؟
رای حل به نظر من، ما صرف یک رای حل دارم که اولی خو که کشور پاکستان در 40 سال گذشته با مهاجرین افغان مهمان نوازی کردن، اخلاص کردن، ما را جای دادن. ما بازم از مقامات کشور پاکستان، از بزرگای کشور پاکستان، از کلانای کشور پاکستان یک خواهش ما دارم که در این حالت سخت با مهاجرین، بالای مهاجرین افغان رحم بکنن، ویزه هایشان را به شکل نرمال تمدید بکنن و از اخراج افغانها به افغانستان در این شرایط سخت که همه چیز را در افغانستان نیز از دست دادن جلوگیری بکنن و این کار نکنن. یگانه رایش نمی است و دوم از سفارت افغانستان مقیم پاکستان و از مقامات کشور افغانستان تقاضا دارم که درباره حل مشکلات مهاجرین افغان بالای همراه مقامات کشور پاکستان گفتگو بکنن و این مشکل را حل بکنن. و سیومی که ما توقع ما از سازمان ملل متحد از یونیسیاری است که مشکل باید با مهاجرین حل بکنن، چون همه کی ثبت و رجستر کشورها شارپ و یونیسیار یعنی هستن. و این سیر را ما میبینم دیگه، خدا مهربان است ببینیم که چی میشه. دوست عزیز،
گفتگوی بود با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که کیف و شرکایش باید به اعمال فشار بر روسیه برای بهبود موقف اوکراین در هر گونه مذاکرات نهایی ادامه دهند. به گفته خانم کالاس، افزایش فشارهای اقتصادی بر مسکو و منزوی کردنش در سطح بین المللی تنها راه برای جلوگیری از برتری روسیه در میز مذاکرات است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و برخی از روزنامه‌های اروپایی گفت که یگانه راهی که می‌تواند جلو برتری روسیه را در مذاکرات نهایی برای پایان جنگ اوکراین بگیرد، فشار آوردن بر مسکو است. کایا کالاس افزود که کیف و شرکایش نباید توانایی‌های خود را دست کم بگیرند و به گفته او نیاز است تا با فشار آوردن بر روسیه موقف اوکراین را در هر گونه مذاکرات نهایی بهبود بخشند. کالاس افزود در برخی موارد روسیه قدرت مرموز به نظر می‌رسد که گمان نمی‌رود آن را شکست داد، اما به گفته خانم کالاس این حقیقت نیست، زیرا شرکای کیف از نظر توان نظامی و اقتصادی قوی ترستند. او گفت که روسیه تضعیف شده زیرا 40% از کارکنان گازپروم را برکنار کرده، نرخ سود را 20% افزایش داده و سربازان کوریای شمالی دعوت کرده تا به نمایندگی از آنها بجنگند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که روسیه در حال حاضر شاید کاهش ذخایر نقدیش است و از فروخت نفت و گاز بسیار کمتر از گذشته درآمد دارد. یک مقام اتحادیه اروپا به شرط افشا نشدن نامش به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که این اتحادیه تلاش دارد تا تحریم‌های جدید بر روسیه را در سومین سالگرد تهاجم غیرموجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه امسال اعلام کند. با وجود مخالفت برخی از کشورهای اروپایی که به گونه با روسیه همدردی دارند، کایا کالاس تاکید کرد که اتحادیه اروپا می‌تواند با ارسال اسلحه و سایر کمک‌ها به اوکراین وعده‌اش را حفظ کند. کالاس همچنان در مورد اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، مبنی بر اینکه می‌تواند جنگ روسیه و اوکراین را به گونه فوری پایان دهد، گفت که جهان منتظر طرح ترامپ است. دونالد ترامپ قرار است در 20 جنوری امسال به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا حلف وفاداری یاد کند.
بیشتر از خبر،
شماری از باشنده های محلی و مسئولان مراکز آموزشی در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا ادعا می کنند که مقام های محلی طالبان فعالیت بسیاری مراکز آموزشی در این ولسوالی را متوقف کردند. اما مقام های محلی طالبان در پکتیا این موضوع را رد می کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از باشنده های ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا و مسئولان مراکز آموزشی ادعا می کنند که مقام های محلی حکومت طالبان از دو روز به این سو فعالیت بسیاری از مراکز و کورس های آموزشی را در این ولسوالی متوقف کردند. یک دانش آموز یک مرکز آموزشی در ولسوالی سمکنه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز چهارشنبه به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
بسیاری از مراکز و کورس های آموزشی که در بازار و ولسوالی سمکنه و نواحی اطراف آن وجود داشت، به طور موقت از سوی امارات اسلامی مسدود شده است.
باشنده های محل می گویند که تعداد این مراکز آموزشی حدود 16 مرکز است و به گفته آنها در هر مرکز بیش از 100 دانش آموز مشغول یادگیری زبان انگلیسی، کامپیوتر، ریاضی و بسیاری از مضامین دیگر بودند. مسئولان برخی از مراکز آموزشی در ولسوالی سمکنه این ولایت میگویند ادارات مربوط محلی براشون گفته که این اقدام به خاطر روی دست گرفته شده که برخی این مراکز جواز فعالیت ندارند. محمد منیر افغان، مسئول یک مرکز آموزشی در ولسوالی سمکنه، به رادیو آزادی گفت:
من اینجا یک کورس دارم که ما انگلیسی، اردو، کامپیوتر و بعضی زبانهای دیگر را تدریس میکنیم. کورس ما جواز دارد، اما برای یک روز دیروز تمام کورس ها را بسته کردند. بعد وقت شب با آنها صحبت کردیم، اجازه داد که همه دوباره باز شود. مگر تاکید داشت که کورس هایی که جواز نداشتند باید جواز بگیرند.
این که چرا بعضی از کورس ها جواز ندارن مالک یک کورس دیگر در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا با شرط نگرفتن نام و نشر نشدن صدایش به رادیو آزادی گفت که مشکل این است که آنها استادان مسلکی ندارند و معیارهای لازم را برای گرفتن جواز پوره نکردند. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان بسیاری از استادان مسلکی در رشته های مختلف آموزشی این کشور را ترک کردند. یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که دو پسر دانش آموزش در این مراکز آموزشی بودند نیز به شرط افشا نشدن نامش این موضوع را تایید کرده و از این اقدام حکومت طالبان در بخش آموزش فرزندانش ابراز نگرانی کرد.
فرزندانم در این کورس ها درس می خوانند، آنها انگلیسی و ریاضی می آموزند. این کورس ها حدود 20 سال است که فعالیت دارند. بسیار مفید بوده است. اگر یک روز ضایع شود به همان اندازه کودکان از درس عقب می مانند. اگر در زمستان درس نخوانند بسیار زیان می کنند.
با گفته شما را باشنده های محل بر علاوه ولسوالی سمکنه این ولایت هزاران دانش آموز از ولسوالی های جانیخیل، دندپتان، منگل و عزازی آریوب در این کورس ها و مراکز آموزشی مصروف آموزش بودند. محمد رسول احمدی سخنگوی والی حکومت طالبان در پکتیا در صحبت با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرد که گویا مراکز و کورس های آموزشی مسدود شدند. گفتنی است که ویدیوهای از مهرلاک شدن این کورس ها در ولسوالی سمکنه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. این در حال است که به اساس گزارش ها 3 روز پیش مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت دایکندی نیز در یک اقدام مشابه در مرکز آموزش زبان انگلیسی را در ولسوالی های خدیر و سنگ تخت بندر این ولایت مسدود کرده و شمار از آموزگاران را بازداشت کردند.
در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که به گزارش رسانه‌های پاکستان پیشنهاد این کشور برای ایجاد بازارهای مرزی با ایران و افغانستان از سوی حکومت طالبان رد شده. شماری از تاجران افغان و پاکستانی ایجاد بازارهای مرزی را برای گسترش تجارت میان دو کشور مؤثر می‌خوانند. بیشتر در این گزارش.
در پی تنش‌های اخیر در رابط دیپلماتیک میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان پیشنهاد ایجاد بازارهای مرزی میان دو کشور را رد کرده است. خبرگزاری دنشن پاکستان روز چهارشنبه 15 جنوری به نقل از مجلس صنایع این کشور گزارش داده که پیشنهاد ایجاد بازارهای مرزی در مناطق هم‌مرز با افغانستان و ایران از سوی وزارت تجارت پاکستان ارائه شده بود. در گزارش آمده که هدف از ارائه این پیشنهاد توسعه امکانات تجاری محلی در مناطق کمتر توسعه یافته بوده است. همچنان در این گزارش به ساخت ساختمان‌های بازارهای مرزی میان پاکستان و ایران اشاره شده، اما آمده که این بازارها هنوز هم فعال نشده‌اند. جزئیات درباره این که حکومت طالبان چرا این پیشنهاد را رد کرده ارائه نشده است. برای بررسی دلیل آن از آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان پرسیده شد، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. شماری از تاجران افغان و پاکستانی میگویند ایجاد بازارهای مرزی میان دو کشور میتواند به گسترش تجارت و مفاد به آنان کمک کند. حمیدگل یک تاجر افغان برای رادیو آزادی گفت:
هر جایی که بازار ساخته شود به ویژه میان دو کشور مثل پاکستان و افغانستان می تواند برای هر دو کشور مفید باشد و به نفع همه تاجران ما تمام شود.
روح الله یک تاجر پاکستانی نیز درخواست مشابهی دارد.
اگر این کار انجام شود نه تنها به تاجران بلکه بیشتر به مردم عادی سود می رساند، زیرا دسترسی آسان به محصولات هر دو کشور در مرز خواهند داشت. این یک اقدام بسیار خوب است و ما می خواهیم که این بازارها ایجاد شوند.
اما اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید به جای ایجاد بازارهای مرزی ضروری است به حل مشکلات عمده که تجارت را میان این دو کشور مختل کرده توجه شود. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت:
از مدتی به این سو روابط ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان بسیار بد و حساس شده است. در چنین شرایط من ضروری نمیدانم که به جای کار بر بازارهای مرزی باید روی مشکلات کار شود که باعث کاهش سطح تجارت میان دو کشور شده است.
حکومت پاکستان با آنکه در گذشته موانع متعدد را بر سر راه فعالیت تاجران افغان ایجاد کرده، پیشنهاد ایجاد بازارهای مرزی را نیز مطرح کرده است.